اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما عزیزان با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام مجدد، ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در سفری از قبل اعلام ناشده امروز به افغانستان سفر کرد و با رهبران حکومت وحدت ملی ملاقات نمود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که دو طرف پیرامون مسائل اقتصادی، همکاری های منطقه‌ای، سرمایه گذاری، روند سال و مبارزه با دهشت افغانی بحث کردند. وزیر خارجه امریکا در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته است که جنگ بر ضد طالبان و دیگر گروه ها باید ادامه یابد تا به گفته او این گروه ها درک کنند که هرگز از طریق نظامی به پیروزی دست نخواهند یافت. حکومت افغانستان از طرح اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA مبنی بر هدف قرار دادن قماندان های گروه طالبان استقبال کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که این طرح CIA می تواند در سرکوب کردن گروه طالبان مؤثر واقع شود.
ایالات متحده امریکا اگر در این راسته زیادتر کمک کنند خوب است. بنان امی پرسنل ما را خط تربیه کردن، آموزش خط دادن و کمک بیشتر خط کردن.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که CIA می خواهد تیمهای کوچکی را به افغانستان اعزام کند تا این تیمها در کنار نیروهای ویژه افغان قماندانهای گروه طالبان را از بین ببرند. بنگلادش می گوید شمار مسلمانان روهینگیایی که از ترس خشونتها از میانمار به بنگلادش فرار کردند به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. تفصیل بیشتر را نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
شمیم احسان سفیر بنگلادش در ملل متحد در پیوند به ادامه ورود روهینگیایی ها به کشورش گفت این بزرگترین موج مهاجرت از یک کشور واحد پس از نسل کشی رواندا در سال 1994 می باشد. این مقام بنگلادشی گفت با وجود ادعای مقام های میانمار خشونت ها در ایالت راخین متوقف نشده و هزاران مسلمان روهینگیایی هنوز هم از خانه هایشان فرار کرده و وارد بنگلادش می شوند. او از حکومت میانمار خواست تا به مسلمانان روهینگیایی اجازه عودت به خانه هایشان را بدهد. ملل متحد خشونت های جاری در ایالت راخین در میانمار را پاکسازی قومی توسط اردوی آن کشور خوانده و ایالات متحده نیز هفته گذشته گفت اردوی میانمار مسئول این وضعیت است.
بغداد خواست ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده مبنی بر توقف عملیات های نظامی توسط شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در عراق را رد کرد. تلرسن دیروز پس از ملاقات با حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی گفت که اکنون زمان آن رسیده تا این شبه نظامیان و مشاورین ایرانی آنان به خانه هایشان برگردند. اما دفتر صدر اعظم عراق در واکنش به این خواست وزیر خارجه امریکا گفته است که هیچ کس حق مداخله در امور داخل عراق را ندارد. شبه نظامیان شیعه عراق که به نام حشد شعبی یا نیروهای بسیج مردمی یاد می شوند توسط ایران آموزش و تجهیز شده و نقش مهم را در جنگ علیه داعش در کنار اردوی عراق بازی کردند. انتخابات پارلمانی و ریاست حکومت خودمختار منطقه کردستان عراق به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
کمیسیون انتخابات کردستان عراق گفت که قرار بود این انتخابات در اول نوامبر امسال برگزار شود، اما احزاب سیاسی کردستان عراق تاکنون نتوانستند نامزدانشان را برای کرسی ریاست حکومت خودمختار آن منطقه و همچنان کرسی های پارلمانی معرفی کنند. یک عضو پارلمان منطقه کردستان عراق به شرط افشا نشدن نامش گفت که دلیل عدم معرفی نامزدان تمرکز احزاب سیاسی روی وضعیت پیش آمده پس از برگزاری همه‌پرسی کسب استقلال از بغداد می باشد. در یک انکشاف دیگر، روسیه گفته است که هرچند آن کشور از خواست کردستان عراق برای ایجاد هویت مستقل حمایت می کند، اما این کار باید از طریق مذاکره با حکومت مرکزی عراق انجام شود. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای عراقیش در مسکو گفت که کردهای عراقی باید نیاز برای جلوگیری از ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه را در نظر داشته باشند.
یک گروه ناظر جنگ داخلی در سوریه میگوید که جنگجویان داعش در طول 3 هفته گذشته کم از کم 128 غیر نظامی را در شهرک القریتین در مرکز ولایت هومس کشتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که این شهرک در اوایل ماه جاری میلادی به دست داعش سقوط کرد و جنگجویان داعش این غیر نظامیان را به اتهام جاسوسی به حکومت سوریه کشته است. نیروهای حکومت سوریه توانستند کنترل شهرک القریتین را روز شنبه دوباره به دست بگیرند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که هرچند او پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای را تایید نکرده است، اما مخالف ادامه تجارت فرانسه و آلمان با ایران نیست. آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که دیروز از طریق شبکه خبری فاکس نشر شد گفت که او به همتایان فرانسوی و آلمانی خود گفته است که از تجارت با ایران سود ببرند. از جانب دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن امیدوار است که کشورها و شرکت‌های تجارتی اروپا تعزیرات جدید آمریکا بر سپاه پاسداران ایران را مراعات کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از میرویس رحمانی شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیدید، رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دوشنبه در سفری از قبل اعلام ناشده به افغانستان سفر کرده و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کرده است. ساعت قبل همکارم حفیظ آصفی با جلال میرزاد خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا مصاحبه داشته است و در مورد جزئیات جویا شدند که او را تقدیم شما میکنیم.
سلام بر شما. چنانچه که شما گفتین، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در سفر نامنتظره به کابل آمد و با رئیس جمهور محمد اشرف غنی، رئیس جای دکتر عبدالله دیدار کرد. گفته میشه که دیدارشان در پایگاه نظامی بگرام بوده. آقای تیلرسون در این دیدار گفته که جنگ باید در برابر طالبان و دیگر گروه های تروریستی ادامه یابد تا گروه ها درک کنند که هرگز از راه نظامی نمیتوانند پیروز شوند. آقای تیلرسون در این دیدار گفته که ایالات متحده آمریکا با تمام قوت برای تطبیق راهبرد تازه آمریکا کار خواهد کرد و در این زمینه تعهد جدی دارد. همچنان آقای تیلرسون از تمام شریک ها و کشورهای همسایه خواسته تا در تطبیق راهبرد تازه آمریکا و تامین صلح و ثبات در منطقه گام های جدی بردارند.
بله، من میخواستم بپرسم که با نظر داشت استراتژی جدید ایالات متحده که در او از پاکستان خواسته شده تا نقش موثرتری در مبارزه با دهشت افغانی و دهشت افغانان داشته باشه، آیا رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه ایالات متحده روی این نکته مشخص هم تذکر اشارات داشتند؟
در این دیدار مشخصا از پاکستان نام برده نشده، اما رئیس جمهور افغانستان گفته که رابطه تازه ایالات متحده آمریکا تغییر مثبت به منطقه ایجاد کرده و تمام شرکا و کشورهای همسایه باید در زمینه گام های جدی بردارند.
آیا وزیر خارجه ایالات متحده از افغانستان سفر بعدیش در کجا بود؟ آیا در کجا خواهد بود؟ آیا با پاکستان می رود یا با هند؟ چرا قرار است در هر دو کشور منطقه سفر بکنه و در رابطه با نقش هند و پاکستان در روند صلح افغانستان هم تاکید بکنه؟
بله، منابع به صدای آمریکا گفته که قرار است آقای تیلرسون فردا به پاکستان سفر بکنه و درباره راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا در جنوب آسیا با مقام های کشور گفتگو بکنه و پس از این سفرش به پاکستان و به هندوستان سفر داشته باشه.
تشکر آقای میرزاد. گزارش مستقیم بود در رابطه با سفر وزیر خارجه ایالات متحده به افغانستان و دیدار با رهبران حکومت وحدت ملی. همچنان گفته میشه که به اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده قرار است وزیر خارجه ای کشور در پاکستان در رابطه با همکاری های مستحکم دو جانبه و نقش حساس پاکستان در موقعیت در موقعیت استراتژیک که کشور داره در جنوب آسیا و همچنان گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بحث بکنم. همچنان در هند قرار است که آقای تلرسون در تقویت شراکت استراتژی و همکاری هند در منطقه اقیانوس آرام و گسترش همکاری ها هم بیشتر تاکید بکنه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و همچنان برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج متوسط 1296 گوش کرده میدانین. در ادامه گزارش ها، طوری که در خبرها شنیدید که روزنامه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده امریکا برای آماج قرار دادن رهبران ارشد طالبان واحدهای ضد دهشت افغانی را ایجاد میکنند، به خاطر رسیدن به این هدف میخواهند نیروها و پلیس مردمی را آشنایی بیشتر در محل دارند تقویت نمایند. وزارت دفاع ملی افغانستان هم از این طرح جدید ایالات متحده حمایت کرده است. شرح بیشتر را در گزارش میشنوید که عبدالحی ورشان از کابل فرستاده است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام بلندپایه آمریکایی نوشته است که سیاه سازمان استخباراتی ایالات متحده آمریکا در تلاش ایجاد واحدهای کوچک ضد تروریسم در افغانستان است که ماموریت آن فقط هدف قرار دادن رهبران و قماندانان ارشد طالبان میباشد. با موجب این گزارش، در این واحدهای تازه ایجاد شده ضد تروریستی از نیروهای پلیس محلی کار گرفته خواهد شد که در سرکوب طالبان مؤثر خوانده می شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی در دفاع افغانستان میگوید که افغانستان همین حالا این چنین واحدها را دارد و ایجاد واحدهای بیشتر در سرکوب طالبان مؤثر خواهد بود.
خبری رسمی ایالات متحده آمریکا نیست، مگر آرزوی ما است که ایالات متحده آمریکا تا که میتوانند به اردوی افغانستان کمک کنند، بیشتر کمک کنند تا ما بتوانیم این جنگ با تروریسم خوبتر پیش برده شود.
در گزارش آمده است که سیا میخواهد در ترکیب این واحدها از نیروهای محلی و مردمی که در مناطق بلدیت دارند استفاده. وقتی در مورد مؤثریت این واحدهای جدید ضد تروریستی متشکل از پلیس محلی پرسیده شد، جمال الدین قماندان پلیس محلی چهاردره در مورد چنین گفت:
پلیس محلی که رقم کار میگیره معافر است، چون اینا در منطقه در محل بلد هستن، از کل ساحه معلومات دارن، در داخل نفر و همکار دارن، اینا کاری از اینا معافر است، از جای اروانا کرده.
گلپاجا مجیدی عضو مجلس افغانستان که در مسائل قبایلی و اربکی آشنایی دارد، با دیدگاه قماندان جمال الدین از چهاردره هم نوا بوده، متیقن است که نفس ایجاد این واحدها بالای روحیه طالبان اثر گذار است.
یک اقدام بسیار بجا خواهد بود و این بالای روحیه طالبان هم منفی و هم دفتار ما ساختن طالبا.
اما کارشناسان مسائل استخباراتی موجودیت این گونه واحدها را ضروری میپندارند، لیکن افشا کردن این گونه واحدها و عملیات آینده این واحدها را کاری نادرست میپندارند. جنرال عبدالواحد طاقت، کارمند سابق استخبارات افغانستان، در مورد چنین گفت:
تاسف میکنم که یک نیروی استخباراتی قوی بزرگ بین المللی که سایه باشد آنقدر ساده شد و عملیات خود را افشا کنه، عملیات آینده خود را افشا کنه، مسئولین خود را افشا کنه، مسئولین عاملین عملیات های آینده خود را افشا کنه.
با باور جنرال طاقت، حتی افرادی که در ترکیب این نیروها جذب می شود باید از یک فیلتر قوی استخباراتی بگذرد تا جذب شوند. عبدالجبار قهرمان، عضو مجلس و سابق قماندان ملیشه‌ها، نیز موجودیت این گونه واحدهای ضد تروریستی را که هدف آن ضربه زدن و سرکوب رهبران طالبان و مقامات ارشد طالبان باشد یک امر ضروری دانست و گفت تا زمانی که فشار لازم بالای رهبران صورت نگیرد به سادگی بر روند صلح حاضر نمی‌شود. این بار نخست نیست که واحدها و گروههای کوچک سیاه ماموریتی را در افغانستان انجام می‌دهند، بلکه قبل از این نیز واحدهای کوچک سیاه عملیات‌هایی را در جنوب افغانستان در مرز با پاکستان انجام دادند که نتایج خوب در قبال داشتند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با وجود تلاش‌ها برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان،
اما در پی شدت نامنی و حملات دهشت افغانی پیهم در کابل و برخی ولایت های افغانستان، روابط دو کشور بیشتر تیره شده است. به تازگی حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که موترهای باربری پاکستان در گمرک های نگرهار و کندهار تخلیه شود و توسط ترانسپورت خصوصی داخلی به نقاط دیگر این کشور منتقل شود. هرچند حکومت افغانستان دلیل این تصمیم را حمایت از بخش خصوصی ترانسپورت داخلی می داند، ولی برخی از کارشناسان نظامی می گویند که این تصمیم حکومت افغانستان انگیزه امنیتی دارد. سمسام سیرت در این مورد جزئیاتی دارد که تقدیم شما می کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 3 روز قبل 21 اکتبر فرمان داد که پس از این کالاهای ترانزیتی که از طریق گمرک ولایات ننگرهار و کندهار به افغانستان وارد می شوند در آنجا تخلیه گردد و سپس توسط ترانسپورت خصوصی داخلی به نقاط دیگر این کشور انتقال یابند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا دلیل این فرمان رئیس جمهور را حمایت از ترانسپورت های خصوصی دانست و گفت:
به خاطر حمایت از ترانسپورت های خصوصی گرفته شده. ما چون ظرفیت ترانسپورت های ما در 15 سال گذشته خیلی افزایش یافته بالا شد.
بر اساس موافقتنامه ترانزیتی و تجارتی دو کشور مکلفند که وسایط یک دیگر را به خاکشان اجازه ورود دهند، اما از یک سال به این سو زمان این موافقتنامه به پایان رسیده و هنوز از سوی دو کشور تمدید نشده است. افغانستان و پاکستان موافقتنامه ابتا را در سال 2010 میلادی امضا کرده بودند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با صدای آمریکا گفت پاکستان هر از گاه به هر بهانه مانع ورود کاروان تجارتی افغانستان به خاک خیش میشد و از زمانی که مدت موافقتنامه ابتا به پایان رسیده این مشکل بیشتر شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی و اتاق تجارت و صنایع افغانستان این تصمیم حکومت افغانستان را اقدام بالمثل در برابر تصامیم پاکستان میداند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این تصمیم حکومت افغانستان و پاکستان روی تجارت تاثیر منفی دارد.
علت اساسیشان علتی هستند که پاکستان چون برای موتورهای افغانی اجازه ندادن، افغانستان هم مجبور شده که موتورهای پاکستانی را بند کنند. و اگر ما به این باور هستیم، اگر پاکستان یا مطابق قرارداد ابتا یا مطابق قرارداد تیر موتورهای افغانی را اجازه بده تا کراچی و تا واگا، افغانستان هم حاضر است که این کار را باید بکنه. طبعا این واقعیت هستند که برای تجارت تاثیر منفی داره.
هرچند حکومت افغانستان دلیل این تصمیم را اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی ترانسپورت داخلی می داند، اما برخی از تحلیلگران امنیتی باور دارند که تصمیم رئیس جمهور غنی انگیزه امنیتی دارد. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی نظامی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا تصمیم حکومت افغانستان را مثبت خواند و دلیل این تصمیم را جلوگیری از سوء استفاده جانب پاکستان از وسایط تجارتی برای اعمال تروریستی میداند. آقای کوهستانی این تصمیم را برای تامین امنیت مؤثر خواند و گفت:
راه دیده شده که موترهای باربری پاکستان یا ترانسپورت پاکستان مواد انفجاری، سلاح، مهمات و مسائل اسباب و وسایل تروریستی را وارد افغانستان کردن، حتی به شمال افغانستان نقاط مختلف انتقال دادن. این میتونه کمک بکنه وقتی بار این وسایل باربری تخلیه میشه، در حقیقت زمینه میشه برای بازرسی اجناس و کالاهایی که در بندر تخلیه میشن.
تا اکنون حکومت و بخش تجارتی پاکستان به این تصمیم حکومت افغانستان واکنش نشان نداده است. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هفته بار بیش از 7000 وسایل باربری پاکستان به نقاط مختلف افغانستان رفت و آمد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان شنوندگان گرامی، حملات با تیزاب یا تیزاب پاشی در پاکستان مانند سایر کشورهای آسیای جنوبی و شرقی یک مشکل معمول در او کشور می باشد که قربانیان این حوادث بیشتر زنان تشکیل می دهد. خب این گزارش است که ما بعداً تقدیم شما می کنیم، اما در حال حاضر ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از سفرش به افغانستان از کشورهای درگیر با قطر خواست تا اختلافات خود را با آن کشور کنار گذاشته و بر همکاری مشترک با یکدیگر توجه کنند. وزیر خارجه ایالات متحده در حال وارد شرق میانه شده بود که واشنگتن بر عربستان سعودی و عراق فشار وارد میکند تا در برابر پرخاشگری ایران در آن منطقه جبهه متحده را تشکیل دهد. از جانب دیگر جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امروز به خاطر صحبت در مورد بلند پروازی های کره شمالی با همتایان آسیایی خود در مانیلا پایتخت فیلیپین ملاقات کرد. تفصیل گزارش اسوسییتد پرس و صدای آمریکا را تقدیم شما می کنم. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده از حکومت قطر و کشورهای خلیج خواسته تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و گفته است که واشنگتن آماده هر نوع همکاری جهت فراهمسازی تلاش‌های دیپلماتیک در این رابطه خواهد بود.
در حالی که از تنش‌های خلیج تقریباً 5 ماه می‌گذرد، ایالات متحده همان گونه که در ابتدا نگران بود، امروز نیز نگران است. این تنش‌ها عواقب منفی اقتصادی و نظامی را برای طرف‌های درگیر داشته و ایالات متحده نیز تأثیرات آن را احساس کرده است.
کشورهای خلیج عرب به شمول مصر قطر را با جا دادن تنروان متهم کردند که حمایت ایران را با خود دارند، اما دوحه و تهران هر دو این ادعا را رد می کنند. ایران از ملیشه‌های حمایت می کند که در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه می جنگد. در یک اقدام تازه که هدف آن بیشتر جلوگیری از آنچه جا طلبی های ایران در شرق میانه تلقی می شود، عربستان سعودی و عراق روز گذشته یک مرکز مشترک ضد فعالیت های دهشت افغانی را افتتاح کردند. وزیر خارجه ایالات متحده ایجاد این مرکز را نشانه ای از بهبود در روابط میان بغداد و ریاض عنوان کرده است. آقای تیلرسن در حال برای هماهنگی بیشتر کشورهای شرق میانه در برابر دهشت افغانی و جلوگیری از نفوذ ایران تلاش می‌ورزد، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در یک تلاش جداگانه دیگر به جنوب شرق آسیا رفته است. هدف از این سفر اشتراک در نشست وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا بوده که به گفته آقای ماتیس او با همتایان آسیاییش در این نشست روی بحران امنیتی به وجود آمده توسط اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت خواهد کرد.
در ارتباط با کره شمالی پیام یکی است با آن اینکه چین، روسیه، فرانسه، ایالات متحده و جامعه جهانی خواستار یک شبه جزیره کره آری از سلاح اتمی می باشد. در این شبه جزیره تنها یک کشور سلاح هسته‌ای دارد و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد یک مثال خوب از دیدگاه جامعه جهانی در این مورد می باشد.
جیم ماتیس قبل از اشتراک در نشست وزرای دفاع انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا امروز با همتای ژاپنی خود نیز دیدن نمود. همچنان انتظار می رود که وزیر دفاع ایالات متحده بعدن یک نشست سه جانبه با وزیر دفاع کره جنوبی و ژاپن نیز داشته باشد. هدف از این نشست تلاش اداره رئیس جمهور ترامپ به خاطر برنمایش گذاشتن یک جبهه متحد در برابر کره شمالی و آمادگی برای یک جنگ ممکن خوانده شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، در ادامه گزارش این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، فعالان سوری میگویند که جنگجویان داعش در شهر القرتین کم از کم 128 نفر را کشتند. نیروهای دولتی و نیروهای متحد به روز شنبه کنترل شهر القرتین واقع در ولایت حمص را دوباره به دست آورده بودند. جنگجویان گروه داعش این شهر را مدت 3 هفته تحت کنترل خود داشتند. شرح بیشتر را نسرین محمود عزیزی با توجه می‌رساند.
گروه مدافع حقوق بشر سوری مستقر در برتانیا که بر جنگ سوریه نظارت دارد، امروز دوشنبه اعلام کرد که اسنادی را تهیه کرده است که طبق آن غیر نظامیان به اتهام همکاری با دولت بشار الاسد توسط داعش کشته شدند. بر اساس گزارش این نهاد، گروه داعش کم از کم 128 نفر را در القریتین در ولایت حمص که به اتهام شک روی همکاری با رژیم سوریه قبل از آن کشته شدند که ساحات تحت کنترلشان به تصرف نیروهای حکومتی درآید. باشندگان محل ضمن سپاسگزاری از اردو میگویند آنان افراد ملکی را با شکنجه کشتند.
آنها به مثابه حیوانات بر ما حملور شده و برای کشتن ما آمدند. کودکان و زنان را کشتند. آنها بیش از 100 نفر بیگناه را از خانواده های نظامی و غیر نظامی از پا در آوردند. ما به شما سلام و احترام میکنیم. اردوی سوریه را که ما را از چنین رویداد ناخواسته و تهاجم نجات دادند می ستاییم.
فعالان سوریه می گویند که حداقل 65 جسد غیر نظامیان در آن شهر که توسط نیروهای دولتی از کنترل گروه داعش به تصرف درآمد به دست آمده است. باور بر این می رود که بیشتر قربانیان توسط داعش کشته شدند و احتمال می رود که شمار کشته شدگان در القریتین ولایت حمص افزایش یابد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در آخرین گزارش این بخش، حملات با تیزاب یا تیزاب پاشی در پاکستان مانند سایر کشورهای آسیای جنوبی و شرقی یک مشکل معمول می باشد که قربانیان آن بیشتر زنان هستند. سمن خان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد از پاکستان که آن را تقدیم شما می کنم.
حملات با تیزاب یا تیزاب پاشی در پاکستان مانند سایر کشورهای آسیایی یک امر معمول بوده که بیشتر این حملات علیه زنان صورت می‌گیرد. نورین که یکی از قربانیان خشونت تیزاب پاشی است می‌گوید که شوهرش او را مورد حمله قرار داد.
بعد از این که از شوهرم طلاق گرفتم، این عمل را بر من انجام داد. کودکانم را به مکتب می‌بردم که از عقب بالایم تیزاب پاشید.
اغلب اوقات قربانیان بسیار هراسان می شوند که حتی جامعه آنان را رد می کنند و به گفته مارگریت که خود قربانی تیزاب پاشی است، این وضعیت بر رنج آنان می افزاید.
چهره‌ام بسیار خراب شده بود که حتی از خود می ترسیدم. زمانی که با آینه نگاه می کردم هراسان می شدم. مردم مرا مسخره می کردند و می گفتند که شاید گناه از من باشد و حتما من کدام کار کرده ام.
اما بنیاد اسمایل یا بنیاد لبخند مرکزی است که این قربانیان را دوباره به زندگی معمول برمیگرداند. انوشا یکی از قربانیان دیگر تیزاب پاشی در پاکستان است.
تمام عملیاتم را خانم مسرت انجام داده است. تا حال 6 عملیات روی جلدم صورت گرفته است.
نهاد اسماعیل یا لبخند در سال 2003 آغاز به کار کرد و از آن زمان تا حال 800 قربانی را تحت مداوا قرار داده است. مصباح مسرت که رئیس این بنیاد است میگوید که آنان زنان و دختران را مورد مالجه قرار میدهند که کوچکترین قربانی تیزاب پاشی که به آنان مراجعه کرده کودک 3 ساله بوده است.
یک دختر باید کم از کم 35 الی 40 بار تحت عملیات قرار بگیرد تا چهرهشان اندک بهتر شود، اما هیچگاه دوباره چهره اصلیشان را به دست نمی آورند.
بعد از اینکه عملیات قربانیان تمام می شود، بنیاد لبخند آنان را در بخش های آموزش می دهد که زندگی عادی را آغاز کنند. این در حال است که یک نهاد دیگر به نام نهاد عورت یا زن تلاش دارد تا حملات با تیزاب را متوقف سازد. نبیله شاهین مدیر برنامه های این نهاد میگوید که قانون باید تصویب شود که فروش تیزاب یا اسید جبران محدود شود.
رجیستریشن میگه تا که تیزاب فروخت کرنے والوں کو لائسنس کی ضرورت ہوگی.
قانون تیزابپاشی باید تصریح کند که فروشندگان اسید باید مجوز داشته باشند. آنان باید مجوز خود را تمدید کنند. اما این امر هیچگاه عملی نشده است. نیاز است تا فروش بوتل‌های اسید 10 الا 15 روپیه‌ای منع قرار داده شود.
از سوی هم قربانیان تیزابپاشی میگویند که مجازات برای عاملان این پدیده که حبس 14 سال است بسیار ناچیز است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته ها این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. همچنان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را که ساعت 5 صبح تا 7 صبح روزانه نشرات دارد فراموش نکنید. با امید صحت و سلامتی شما شب خوش و آرام بر شما تمنا داریم.